گرنیز اینی کوز شده است. در برای روی پشم چی گفته میتونید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشتهای بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت می بایست از پشم برای خود یورته می ساختند. در سردی های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می کرد و امکان می داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می کردند، کسی در زمستان زنده نمی ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
بله، در خارق اقامت داشتم. جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردمی هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرف های زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا می توانید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب می کردن که خارجی زبان بدخشان را می آموزد. آنها به من می گفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه می یابد. من می گفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت می کنید. این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اثنای تهیه راه بلدی سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخطهای قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلا هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم. A part of the world that I still
think of as my home. تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را با نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی. خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
روسیه و تاجیکستان و همسایه‌هایش، سرنوشت حکومت‌های خودکامه چی خواهد شد؟ پادکست رادیو آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. ارزیابی کارشناسان تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین باید موقع مسکو را سست می‌کرد و به همپیمانانش در آسیای مرکزی نیز تأثیر می‌گذاشت. اما مقامات روسیه انتظار رشد اقتصادی و افزایش خزینه‌های نظامی هستند. تقویت موقع مسکو چگونه می‌تواند بر حکومت‌های خودکامه آسیای مرکزی که همچنین از آن وابسته هستند تأثیر بگذارد؟ بر اساس گزارش بانک جهانی که ماه اکتبر امسال نشر شد، اقتصاد روسیه تا پایان سال 2023 1.6% رشد خواهد کرد. این رقم 1.4% بیشتر از پیشبینی های اعلام شده در ابتدای سال جاری است. در گزارش گفته شده است که محرک های مالی جوابگوی درخواست های مصرف کنندگان و خزینه های نظامی بودند و بخش انرژی کمتر از حد انتظار کاهش یافته است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، چشماندازی توسعه میان مدت روسیه به دلیل محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه انسانی و فناوری ناروشن میماند. با وجود این، مسکو میخواهد خزینه های دفاعی خود را در سال 2024 از 6.4 تریلیون به 10.8 تریلیون روبل افزایش دهد. به نوشته پایگاه خبری بلومبرگ، دولت روسیه انتظار است درآمدهای بودجه به بیش از 35 تریلیون روبل میرسد، یعنی 22% بیشتر از سال 2023. کسر بودجه در سال 2024 بر اساس این سند 0.9% مجموع محصولات داخلی این کشور خواهد بود. با توجه به افزایش تحریم ها در دایره کارشناسی آسیای مرکزی در 1.5 سال اخیر صحبت از نزدیک شدن روسیه به یک بحران اقتصادی و تاثیر آن بر کشورهای منطقه، خصوصا نظام‌های خودکامه وابسته به مسکو بوده است. پس از گذشتن 1.5 سال وضعیت همچنان متفاوت به نظر می‌رسد. همه کشورهای منطقه از آغاز جنگ با اوکراین موقع بی‌طرفی را اعلام کردند، از جمله در مورد تصویب قطعنامه‌های علیه روسیه در سازمان ملل. هیچ کشوری به طور رسمی موقع خود را در مورد جلب شهروندانش برای اشتراک در جنگ اوکراین در برابر مسکو ابراز نکرده است. هرچند در سطح وزارت کارهای خارجی در همه کشورهای منطقه به شهروندان خود هشدار دادند که اشتراک در این جنگ بیگانه پیامد جنایی دارد. دادوگریف بین روسیه و کشورهای منطقه در پایان سال 2022 نظر به سال پیش از آن 15% افزایش یافت و به زیاده از 42 میلیارد دلار رسید. افزایش مبادلات تجاری را به دور زدن تحریم ها ضد روسیه از طریق کشورهای منطقه نیز رب می دهند. 3 شرکت از آسیای مرکزی، 2 شرکت قزاقستانی و 1 شرکت ازبکستانی با پیشنویسی آخرین بسته تحریم های اتحاد اروپا علیه شرکت هایی که به روسیه در جنگ اوکراین کمک می کنند اضافه شد. امیل جورایف، پروفسور دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی، میگوید از نظر نظام اقتدارگرایانه آسیای مرکزی، نظام سیاسی در روسیه در غالب برآمدن بر مشکلات اقتصادی مؤثر است.
Конечно, никакой правящий режим в какой-либо стране не настраивается на то, чтобы потерять свою власть. Они делают все возможное, все, что в их руках.
Хеч низоми сиоси хоким дар хеч кишваре барои аз даст додани қудрат омода нест. Онҳо ҳар коре ки метавонанд барои афзоиши қудрати худ анҷом медиҳанд. آنچه روسیه نشان می‌دهد بسیار قابل قبول است و این فرضیه را تصدیق می‌کند که این نظام‌ها مانند هم هستند، در کنار همدیگر هستند و به حکومت ادامه می‌دهند، زیرا نوع این نظام آنها در شرایط بحرانی کارآمد است.
پرایویت، потому что тот стиль, который они реализуют, в принципе, срабатывает в такой кризисной ситуации.
تیمور عمروف، پژوهشگر مرکز مطالعات روسیه و اوراسیای کارنگی در برلین نیز نظری به این مانند دارد و گفته وی گروه های حاکم منطقه اقتدارگرایی روسیه را پایدار میدانند و ابزارهای لازم را برای رسیدن به نتیجه مشابه نمونه میگیرند.
پیش از همه این همه تلاش ها برای کاهش دادن تأثیر غرب است. ما این را در همه کشورهای آسیای مرکزی مشاهده میکنیم که چگونه آنها دانش و آگاهی های عملی روسیه را میگیرند و تطبیق میکنند. مثلا در قرقیزستان قانون درباره اگنت های خارجی، مبادله تجربه بین نهادهای قدرتی دادستان ها، آنها از همدیگر می آموزند و در این زمینه منفعت مشترک دارند.
با وجود این کشورهای منطقه در دوام جنگ روسیه در اوکراین تلاش دارند استقلال خود را به نمایش گذارند و دستور کار خود را شکل بدهند. ایج یکی از این کشورها برای برسمیت شناختن دانیتسک، لوگانسک و قسمت‌های دیگری اشغالی اوکراین حاضر نشد. قاسم جمار توقایف رئیس جمهوری قزاقستان برایشانی اظهار داشت که کشورش قصد ندارد دولت‌های خودخواهانه تحت حمایت مسکو را به رسمیت بشناسد. اکثر کشورهای آسیای مرکزی برای گریز از تحریم از کارت روسی میر دست کشیدند. در سال اخیر سران کشورهای منطقه با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبریت چین دیدار نمودند. عبدالمنان شیرعلیف شورای مستقل اقتصادی حدس می‌زند که با توجه با وابستگی بلند کشورهای منطقه از مسکو، آنها در آینده نزدیک صرف نظر از برد و باخت نظام سیاسی در روسیه بازنده خواهد بود. با گفته این کارشناس، در صورت پیروزی اشتهای روس‌ها بازتر می شود و آنها خواهند کشید در گرماگرمی کشورهای آسیای مرکزی را دوباره زیر تسلط خود برگردانند. در این کار خود شهروندان این کشورها به روسیه کمک خواهند کرد، چون میلیون ها نفر از این کشورها شهروندی روسیه را به شهروندی کشور خود ترجیح می دهند. ثانیاً پیروز یا بدون مغلوبیت بیرون برآمدن روسیه از جنگ جهش اقتصادی به آن خواهد داد و بازار کاری این کشور برای میلیون ها مهاجر از آسیای مرکزی جالبتر از قبل خواهد بود. البته وضع اقتصادی کشورهای منطقه بهتر خواهد شد، اما وضع سیاسی یا انیخترش سطح استقلالیتشان برعکس می گوید شیرعلیف. او باور دارد در صورت شکست در سمت غرب، روس‌ها خواهند کشید آن را از سمت جنوب و شرق جبران کنند، چون اگر نکردند زمینه برای فروپاشی کشورشان فراهم می کنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
هرگز از یاد من آثار خیرام زم میر تو از لاو دل و جان نارو هرگی زم میر تو از لاو دل و جان نارو آن چنان میر تو آمدن دل و جان گیران سار بی رواد میری تو از جان نرواد هرگزم میری تو از لاو دل و جان نرواد هرگزم میری تو از لاو دل و جان
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحبکاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله‌های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع صحبت از عبدالخلیل خلق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتابی یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که میتوانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدی این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و در آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جامعه افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشیش و گذشتن از همدیگر و عفی و عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتاب تا نمیشید اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهکار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهکار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن، اینها گناهکار هستند. و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسئله ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادند، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمی پرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمی گذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همینطور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروهی دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گپ ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما. ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم، یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی، و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم از این کشمالتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییان می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم. چی زیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، می توانید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایو رو خیلی دوست می دارم و قبل از بگیم این نارومی های و فروپاشی شوروی تئاتر رو شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست می داشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در آنجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود، 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزا آویختن با صحنه اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم، چون که من خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم باری بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4 5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد درم قطار عقب شیناندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن و و وقتی صحنه سر شد هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود خشین می شود خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از اینکه می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرد بفکرم ناراضی می شود و چشماش کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماش کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه می بازید، من تنهایم تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ کی گفت؟ دوغ زد و با بالا یکم گفت چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامت بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوری، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه ها که نمیدونم از 37 هشی مکتب میانه بودن اینو ترسیدن، اینو با داد و بای برامونه گریختن از تالار و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ ها بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخوانم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عین جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیله دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاش خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدت دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کاری علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظر مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاقی خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.